بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و عصر بسیار زیبا و دلنشینی پیش روی همه باشه. از جناب آقای قفاری و سرکار خانم احمدی و همکارانشون هم سپاسگزارم که این جلسه رو برگزار میکنن با عشق و با شیفتگی نسبت به فرهنگ و ادب و هنر و معنویت و اخلاق. انشاءالله که گامهاشون استوار باشه و توفیق الهی رفیق راهشون باشه. موضوع بحثی که برای این جلسه در نظر گرفته شده بحث روابط انسانی در آرمان شهر سعدیه. همونطوری که میدونید سعدی یکی از 5 استوانه اصلی زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانیه، یعنی در کنار فردوسی، حافظ، مولانا و خیام، سعدی یکی از 5 ستون اصلی فرهنگ ماست و حقیقتاً از زمانی که آثار خودش رو پدید آورده تا الان هیچ وقت جامعه ما و بلکه جامعه بشری از سعدی بی نیاز نبوده. انسان بسیار حکیم و فرزانه و فرهیخته و آگاه و دانایی است. تعادل بسیار شگفت‌آوری در سخن و رفتار او وجود داره و اندیشه‌اش به نظر میرسه که بخش اعظم اندیشه های سعدی هنوز کهنه نشده و برای ما همچنان میتونه درس‌آموز و سودمند باشه. در جاهایی هم البته مثل همه بزرگان دیگه میشه نقد هایی بر او وارد کرد، اما به نظر من ماندنی های سعدی خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که میشه از او کنار گذاشت و مورد نقد قرار داد. یک نکته دیگه اینه که سعدی در مقایسه با اون بزرگان دیگه یک برتری دیگه هم داره و اونم اینه که جامعیت او رو در هیچ کدوم از این بزرگان نمیتونیم ببینیم. فردوسی عظیم الشأن فقط مثنوی حماسی داره و خیام در عالم ادبیات فقط رباعی داره و حافظ فقط غزل داره، چند تا قطعه و چند تا قصیده هم داره ولی واقعا در خور توجه نیستن، و مولانا هم فقط مثنوی و غزل داره اما در بقیه انواع سخن دیگه حرفی برای گفتن نداره. ولی سعدی هم در نثر درجه اوله، هم در قصیده درجه اوله، هم در مثنوی درجه اوله و هم در غزل عاشقانه واقعا بی‌نظیره. از این جهت این جامعیتی که در سعدی می‌بینیم در بین این 5 بزرگ به طور کامل منحصر به فرد و به خود او اختصاص داره. من فکر می‌کنم که در بین همه آثار سعدی بوستان شاهکار سعدیه و البته غزلیات عاشقانه‌اش رو بذاریم کنار، هیچ کدوم از آثار او با بوستان قابل مقایسه نیستن. گلستان رو هم اگر با بوستان مقایسه بکنیم به نظر من با قاطعیت میشه گفت که بوستان بر گلستان برتری داره. یک رازش اینه که در گلستان سعدی جهان رو آنگونه که هست توصیف میکنه، اما در بوستان جهان رو آنگونه که باید باشه توصیف میکنه. از این جهت در بوستان ما با جهان آرمانی و با مدینه فاضله و با آرمان شهر سعدی سر و کار داریم و روبرو هستیم. این کتاب واقعا عظیم الشأن 4000 بیت شعر داره، خیلی کم تعداد ابیاتش، یعنی اگه مقایسه کنیم با شاهنامه که 50000 یا 60000 بیته و مقایسه کنیم با مثنوی مولوی که 25000 بیته، بوستان که 4000 بیته حجمش خیلی کمتره. اما این 4000 بیت واقعا 4000 مروارید درخشان هستن و من خواهشم از همه دوستان عزیز اینه که امروز با خودتون پیمان ببندید که از امروز تا 40 روز بعد برنامه‌تون این باشه که روزی 100 بیت از بوستان سعدی رو مطالعه کنید. بسیار کتاب آسونیه، یعنی دست انداز خیلی کم داره، نمونه اعلای فصاحت و بلاغت و خیلی کم نیاز به توضیحات مطالب دشوار داره. از روی نسخه مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی و نسخه های دیگر هم وجود داره ولی به نظر من نسخه دکتر یوسفی بهتره. بوستان رو به مطالعه بگیرید، واقعا روزی 100 بیت مطالعه کنید. فکر نمی کنم 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم از وقت شما بگیره. یه چله نشینی بسیار درجه اول برای شما در 40 روز این 4000 بیت رو از قرار روزی 100 بیت مطالعه بفرمایید و مطمئنم که پشیمان نخواهید شد و این 40 روز جز زیباترین روزهای زندگیتون خواهد بود. همونطوری که عرض کردم بوستان آرمان شهر سعدی رو توصیف و تبیین میکنه و ما اگر بخوایم بفهمیم که اگر سعدی قدرتی داشت و میتونست یک شهر یا یک جامعه درست بکنه چجور جامعه ای درست میکرد، این جامعه رو ما در بوستان میتونیم پیدا بکنیم. مرحوم دکتر یوسفی هم در مقدمه بوستان تصریح میکنن که بوستان، آرمان شهر، مدینه فاضله، اوتوپیای سعدی رو توصیف میکنه و حقیقتا هم حق با ایشونه. در همون آغاز بوستان سعدی میگه که وجود انسان مثل یک شهره و بعد سعی میکنه در این شهر همه عناصر مهم یک شهر رو بگنجونه و اینها رو معرفی بکنه. از تشبیه وجود انسان به یک شهر و مشخص کردن عناصر تشکیل دهنده یک شهر میتونیم نظر سعدی رو درباره یک شهر و یک آرمان شهر بدونیم. میگه وجود تو شهری است پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. انسان سلطان وجود خودشه و وزیرش هم عقله. رضا و ورع نیکنامان حر، هوا و هوس رهزن و کیسه بر. دزدان و در واقع انسانهای بد این شهر هوا و هوسن و انسانهای خوب این شهر رضا و پرهیزگاری هن. چو سلطان عنایت کند با بدان، کجا ماند آسایش بخردان. تو را شهوت و حرص و کین و حسد، چو خون در رگانند و جان در جسد. هوا و هوس را نماند ستیز، چو بینند سرپنجه عقل تیز. رئیسی که دشمن سیاست نکرد، هم از دست دشمن ریاست نکرد. پس اولین نکته اینه که بوستان آرمانشهر سعدی رو برای ما توضیح میده. نکته دوم اینه که یکی از مهمترین مسائل در هر شهری بحث ارتباطات در این شهره، روابط انسانی در این شهره. همونطوری که دوستان عزیز میدونن ما چهار نوع رابطه بیشتر نداریم: رابطه من با خودم، رابطه من با انسانهای دیگه، رابطه من با خدا و رابطه من با طبیعت. و ما اگر بخواهیم نظر کسی رو درباره انواع روابط بدونیم، باید این چهار موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. در بحث امروز من فقط به بحث روابط انسان‌ها با همدیگه اشاره می‌کنم و آخر بحثم هم به خاطر تبرک اشاره کوتاهی به رابطه انسان و خدا می‌کنم، ولی اون موضوع اصلی صحبت من نیست، فقط برای حسن ختام به اون بخش اشاره می‌کنم. روابط انسانی با همدیگه شکل‌های فراوان و انواع و گونه‌های مختلفی داره. مثلا روابط سیاسی از جمله مهمترین روابطی هستند که در یک شهر و کشور میتونن وجود داشته باشن. شامل روابط مردم با حاکمان، روابط حاکمان با مردمان، روابط میان دولت مردان با همدیگه، روابط حاکمان با دوستان و دشمنان خارجی و داخلی، روابط احزاب سیاسی و امثال اینها. نوع دیگری از روابط که در یک جامعه میتونه وجود داشته باشه روابط اجتماعیه که شامل روابط انسانها یا گروهها و نهادهای گوناگون با همه، روابط نهادهای اجتماعی با هم دیگه، روابط اقتصادی میان خریدار و فروشنده و اصال اینها. یک نوع دیگه از روابط انسانی که در یک جامعه وجود داره روابط خانوادگیه، رابطه میان زن و شوهر، رابطه میان پدر و مادر با بچه ها و بچه ها با پدر و مادر و روابط میان اقوام و خویشاوندان. روابط میان همسایگان، روابط میان شاگرد و استاد، روابط میان انسان با دشمنان خودش و انواع مختلف روابط. بنابراین وقتی که ما از روابط انسانی صحبت میکنیم با یک حجم عظیمی از رابطه سر و کار داریم و البته کاملا معلومه که سعدی که در اون زمان زندگی میکرده درباره تمام اینها نمیتونه صحبت بکنه و بسیاری از اینها ممکنه که از نگاه او مورد غفلت قرار گرفته باشه. از این جهت نباید توقع داشته باشیم که سعدی در بوستان و گلستان و بقیه آثارش تکلیف تمام این روابط رو مشخص کرده باشه، اما درباره بسیاری از اینها حرفای گفتنی فراوانی داره. امروز من در صحبت خودم روی 5 نوع رابطه تاکید می‌کنم: 1. اصول حاکم بر روابط میان حاکمان و شهروندان. 2. اصول حاکم بر روابط شهروندان با حاکمان. 3. اصول حاکم بر روابط شهروندان با همدیگه. 4. اصول حاکم بر روابط حکومت یا شخص با دشمنان خود، حالا دشمن سیاسی باشه یا شخصی. و 5. اصول حاکم بر روابط حکومت یا شخص با اشخاص فرومایه و جاهل. این 5 نوع رو اگه من بتونم امروز توضیح بدم برای بحث ما فکر بکنم که کافی باشه. سومین نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه که سعدی یک سری مبانی برای بحث‌های خودش داره و ما خیلی خوبه که با این مبانی آشنایی پیدا بکنیم. من به 3 تا از مبانی مهم اندیشه سعدی در بحث روابط انسانی اشاره می کنم. اولین و مهمترین اصل، اصل مصلحت اندیشیه. دوستان می دونید که اخلاق و روابط انسانی اشکال و انواع مختلفی داره. یکی از انواع مبانی روابط انسانی اصل مصلحت اندیشیه، یعنی این که من با دیگران درست رفتار میکنم به خاطر اینکه سود این رفتار درست به خودم برمیگرده. یعنی اولین مطلبی که مورد توجه من قرار میگیره اینه که از این رابطه چی نصیب خودم میشه. سعدی در بسیاری از اوقات نمیگه بری دنبال رضای خداوند، نمیگه که برای انسان از اون جهت که انسانه برنامه‌ریزی بکنید و فقط به این معنا توجه، از این هم داره ها، یا به پادشاه نمیگه که تو باید عاشق مردم باشی و بی قید و شرط به مردم خدمت کنید، از این حرفا نمیزنه. بسیار عملگرایانه و مصلحت اندیشانه صحبت میکنه. یعنی اگر به شما میگه فلان کار رو انجام بدید، حتما به شما میگه که دلیلی داره که باید این کار رو انجام بدید و سودش به شخص خود شما برمیگرده. مطمئن باشید که سود کاری که دارید انجام میدید به شکل عقلانی، یعنی طبق یک منطق عقلانی، به شخص خودتون برمیگرده. این دقیقاً چیزی است که در سعدی می‌بینید و از این جهت به نظر من از مولانا و بسیاری از عارفان و فرزانگان واقع‌گرایانه‌تره. یعنی به ما نمیگه دنبال اهداف خیلی دوردست برید، نه، می‌خواید زندگی کنید و دنبال سودید. اگر اخلاقی زندگی کنید و درست ارتباط برقرار بکنید، این به سود خود شماست در درجه اول. البته اینم بگم که بیشتر اوقات وقتی با پادشاهان سخن میگه مصلحت اندیشانه حرف میزنه. حالا بعدها خواهم گفت وقتی که در روابط بین انسانهای معمولی وارد میشه، از این مصلحت اندیشی یک کمی فاصله میگیره و به عشق آگاپه‌ای نزدیکتر میشه. اما در روابط با حاکمان معمولا روی این جنبه مصلحت اندیشانه تأکید میکنه. از این جهت به نظر من استاد ملکیان عزیز درست میفرمان که میگه سعدی بزرگترین نماینده اخلاق مصلحت اندیشانه در فرهنگ ماست. این حرف کاملا حرف درستی است و شما ردهای این مصلحت اندیشی رو همه جا میتونید ببینید. به عنوان مثال دوستان، سعدی به پادشاهان توصیه هایی داره از این دست. میگه قبل از اینکه افراد رو به کار بگماری، اونها رو بیازما. از رأی و تجربه پیران و نیروی جوانان استفاده کن. سخن صاحب غرضان رو در حق درستکاران گوش نکن. در روابط درشتی و نرمی رو با هم قاطی کن. نه فقط مهر ببرز و نه فقط سختگیری کن. این دوتا رو با هم قاطی کن. با مردم شفقت داشته باش و احوال دردمندان رو پاس بدار. رازدار باش. ظالمان و دزدها و خیانتکاران رو کیفر بده. سپاهیان رو بنواز و از نظر معیشت اونها رو آسوده بدار. به اهل شمشیر و اهل قلم توجه کن. اینا همه شعرن، من اینا رو به نصف دارم بهتون میگم. دشمن رو حقیر نشمر و خرد ندان و باش مقابله کن. با دشمنت با تدبیر و مدارا رفتار کن. هوشیاری و بیداری را در صلح و جنگ پاس بدار. افراد دلیر رو به میدان رزم بفرست. اگر دشمنی به تو پناه آورد، اونو پناه بده. به سرزمین دشمن در شب حمله نکن. از کمینگاه ها بر حذر باش. شهرهایی رو که تسخیر میکنی مردمشون رو آزار نده. در کشتن اسیران درنگ کن. بر سپاهیان اسیانگر دشمن اعتماد نکن. ببینید اینا یک لیستی است از کارهایی که سعدی داره به پادشاه میگه انجام بده و همشون هم کارهای اخلاقی و بسیار بسیار عالی هن. اما وقتی که شما شعرهای سعدی رو میخونید، متوجه میشید تمام اینها رو دونه دونه جوری تفسیر میکنه که به پادشاه میگه سود اینها به خودت میرسه. اگر میگه پاس خاطر رعیت رو بدار، به خاطر اینه که میگه اگر رعیت راضی باشند، اولا طغیان و شورش نمی کنند، ثانیا خراجشون و مالیاتشون رو میپردازن و ثالثا اگر دشمنی به تو حمله بکنه از تو مراقبت میکنن. بنابراین برای اینکه این منافع رو از رعیت و از شهروندان جامعه به دست بیاری، تو باید به اونها برسی و شرایط رفاه اونها رو آماده کنی. اگر میگه که به دانشمندان و دلاوران کشورت احترام بگذار، برای اینه که اونها در زمانهای دشواری‌ها و جنگ‌ها و سختی‌ها میتونن یار و یاور تو باشن و از تو حمایت کنن. بنابراین شما ردپای مصلحت اندیشی رو در پشت تمام توصیه‌های سعدی در حیطه روابط انسانی میتونید ردگیری بکنید. من نمونه براتون میخونم. به پادشاه میگه برو پاس درویش محتاج دار. به انسانهای فقیر و نیازمند توجه کن. چرا؟ که شاه از رعیت بود تاجدار. به خاطر اینکه تاج تو مرهون وجود رعیتته. اگر اونا رو حفظ نکنی بر کی میخوای حکومت کنی؟ رعیت چو بیخند و سلطان درخت. درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش. تو اگه داری به دیگران ظلم میکنی داری ریشه خودتو میکنی. خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، انسانها رو نکش. چرا؟ که مر سلطنت را پناهند و پشت، به خاطر اینکه اینا پشتیبان تو هستند، باید مراقبشون باشی. و این بیتو بشنوید: مراعات دهقان کن از بهر خیش، به خاطر خودت پاس خاطر رعیت رو بدار. این ممکنه باعث بشه شما فکر کنید که سعدی خیلی خودخواهانه داره حرف میزنه، ولی مخاطب او پادشاهان و حاکمانن. و من همیشه میگم ای کاش حاکمان جامعه ما انقدر آگاهی و درک داشتن که به خاطر منافع خودشون به جامعه ظلم نکنن و حق آدمیان رو بپردازن و به رفاه و عدالت و آزادی مردم احترام بگذارن، حتی به خاطر اینکه بتونن پایه های حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن. ولی شما تاریخ کشور ما رو که مطالعه کنید میبینید پادشاهان حتی برای منافع خودشون حاضر نشدن عدالت کنن، برای تثبیت پایه های حاکمیتشون بیشتر به سوی ظلم رفتن تا به سوی عدالت. بنابراین میگه مراعات دهقان کن از بهر خیش، چرا؟ که مزدور خوشدل کند کار بیش. کارگر تو اگر بهش توجه کنی بیشتر کار میکنه، بنابراین اگر تو محبت کنی به کارگرت سودش مستقیما به جیب خودت میره. مروت نباشد بدی با کسی، که از اون نیکوی دیده باشی بسی. شنیدم که خسرو به شیرویه گفت، در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت. بران باش تا هر چه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. الا تا نپیچی سر از عدل و رای، که مردم ز دستت نپیچند پای. گریزد رعیت ز بیدادگر، کند نام زشتش به گیتی سمر. اگه تو مردم اذیت کنی به کشورهای دیگه میرن و نام بد تو در کشورهای دیگه معروف میشه. بسی بر نیاید که بنیاد خد، بکندان که بنهاد بنیاد بد. خرابی کند مرد شمشیر زن، نه چندان که دود دل طفل و زن. این یکی از مهمترین سخنان سعدی به حاکمانه که میگه از نفرین پیرزنان و از آه کودکان بترس. بلایی که نفرین آدمهای دردمند بر سر تو میاره هیچ دشمن قهار قدار جباری نمیتونه اونو بر سر تو بیاره، بنابراین تو باید آدمها رو خوشحال کنی. چراغی که بیو زنی برفروخت، یعنی آهی که کشید، بسی دیده باشی که شهری بسوخت. از آن بهره ورتر در آفاق نیست، که در ملک رانی به انصاف زیست. چون نوبت رسد زین جهان قربتش، ترحم فرستند بر تربتش. بد و نیک مردم چو می بگذرند، همان به که نامت به نیکی برند. بنابراین در مصلحت اندیشی سعدی میگه که به فکر زندگی بعد از مرگت باش، به فکر این باش که مردم از تو حمایت کنن، به فکر این باش که مردم به تو مالیات بدن، به فکر این باش که نام نیک تو رو به شهرهای دیگه ببرن، به فکر این باش که بازرگانان در کشور تو آسوده تجارت کنن و تجارت در کشور تو رونق پیدا کنه، و اگر این کارها رو انجام بدی سودش به خودت برمیگرده. بنابراین دوستان، اولین اصل که باید در روابط انسانی از نظر سعدی بهش توجه کرد اصل مصلحت اندیشیه. دومین اصل، اصل جبرگراییه. همونطور که میدونید سعدی اشعریه و به جبر اعتقاد داره، و البته واقعا بحث جبر و اختیار بسیار بحث مفصلیه و الان من در صدد بحث راجع به جبر و اختیار نیستم. اما دوستان، یکی از واقعا جالبترین مسائل اینه که اینو در سعدی و حافظ شما میبینید که از جبرگرایی استفاده های اخلاقی نیکو کردن. الان من در مقام این نیستم که بگم جبر وجود داره یا نداره، اونو مفروغ العهد میگیرم. فرض میکنیم که جبر وجود داشته باشه، یا فرض میکنیم که سعدی به اشتباه به جبر اعتقاد داره، کاری ندارم با این، اما نتایجی که سعدی از جبرگرایی میگیره بسیار نتایج درستی است. اولا او از جبر نتیجه میگیره که ما حق حسادت کردن نداریم، به خاطر اینکه خداوند زیبایی و پول و قدرت و چیزهای دیگر رو تقسیم میکنه، و تو وقتی که داری حسادت میکنی به کسی در واقع داری به خداوند اعتراض میکنی. اگر کسی واقعا اعتقاد داشته باشه که خداوند تقسیم کننده همه چیزه، اعتقاد خالص و راسخ به این داشته باشه، دیگه چیزی به نام حسادت در زندگیش وجود نخواهد داشت. دیگه این که اگر به این جبری که سعدی ازش صحبت میکنه اعتقاد داشته باشیم، به مال و جمال و کمال خودمون فریفته نمیشیم، به خاطر اینکه متوجه میشیم اینو خودمون به دست نیاوردیم، این به ما داده شده و چیزی که به ما داده شده ما حق فخر فروختن به اون چیز و فریفته شدن به اون چیز رو نداریم. و سوم اینکه حق ایراد گرفتن بر دیگران و اعتراض کردن به دیگران رو هم نداریم. این که حافظ میگفت مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند، دقیقا به همین نکته ناظر بود که اگر در شما عیبی وجود داره، طبیعتا این عیب از توی خداونده و شما مجبورید که این عیب رو داشته باشید. من حق ندارم بر روی این عیب انگشت بگذارم. سعدی به نظر من این سه استفاده نیکو رو از جبرگرایی در روابط انسانی کرده و شما رد پای این نکته رو در مسائل مربوط به ارتباطات انسانی میتونید ببینید. دو نمونه براتون میخونم. سعدی میگه گرت صورت حال بد یا نکوست، نگارنده دست تقدیر اوست. این مثلا همه جا همینطور اومده ولی به نظر من معنای روشنی نداره. مثلا دوم شاید اینطور باید باشه، نگاریده دست تقدیر اوست. در این نوعی از شرک پوشیده هست که زیدم بیازرد و امرم بخست. ببخشید، چهارمین نتیجه سعدی میگیره اینه که از دیگران نمیرنجیم. اگر بفهمیم که دیگران ابزار دست خداوند هستن، دیگه ما از کسی نمیرنجیم. گرت دیده بخشد خداوند امر، نبینی دیگر صورت زید و امر. بعد یه داستانی میاره، میگه یک فقیهی داشت از کنار یک انسان مست رد میشد. یک لحظه با یک نگاه حقارت آمیزی به این مست نگاه کرد و خیلی اونو خار و ذلیل دونست. فقیهی بر افتاد مستی گذشت، به مستوری خیش مغرور گشت. ز نخوت بر او التفاتی نکرد، جوان سر برآورد کی پیر مرد. تکبر مکن چون به نعمت دری، که محرومی آید ز مستکبری. یکی را که در بند بینی مخند، مبادا که ناگه در افتی به بند. نه آخر در امکان تقدیر هست، که فردا چو من باشی افتاده مست. آیا برای خدا ممکن نیست که جای من و تو رو عوض کنه، اراده کنه که من فقیه بشم و اراده کنه که تو مست بشی؟ بنابراین تو حق نداری در من به چشم حقارت نگاه کنی. اینو در دفتر اول مثنوی هم میبینید. مولانا میگه حضرت آدم یک بار با نگاه تحقیر به ابلیس نگاه کرد و بلافاصله خداوند به آدم وحی فرستاد که من میتونم در یک لحظه جای آدم و ابلیس رو عوض کنم. تو نباید افتخار کنی که انسانی و نباید تحقیر کنی او رو که ابلیسه، به خاطر اینکه او هم ابلیس شدن خودش رو انتخاب نکرده. اینا رو من گذاشتم اسمشون رو استفاده های نیکو از جبرگرایی. تو را آسمان خط به مسجد نبشت، مزن طعنه بر دیگری در کنشت. به بنده مسلمان به شکرانه دست، که زنار مغ بر میانت نبست. نه خود می رود هر که جویان اوست، به عنفش کشان می برد لطف دوست. سومین اصلی که سعدی در مناسبات انسانی خیلی بهش توجه می کنه، اصل ناپایداری دنیاست. دوستان عزیزم، ناپایداری دنیا یکی از مهمترین اصولی است که عموم فرزانگان تاریخ روی این اصل انگشت گذاشتند. اصل ناپایداری دنیا یعنی این که جهان لحظه به لحظه در حال تغییر و در حال گذره، هیچ چیز در جهان به قرار سابق برقرار نمیمونه و به تعبیر ملا صدرا در جوهر این جهان حرکت وجود داره. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. جهان لحظه به لحظه داره تغییر پیدا می کنه. نه ما الان انسان یک دقیقه پیشیم، نه این سالون سالون یک دقیقه پیشه و نه کل جهان جهان یک دقیقه پیشه. اینه که یکی از فیلسوفان یونان می گفت هیچ وقت برای یک انسان مقدور نیست که دوبار از یک رودخانه عبور کنه. منظورش این بود شما اگر از این رودخانه رد شید و دوباره برگردید، بلافاصله در 10 ثانیه بعدی نه شما اون انسان 10 ثانیه قبلید، نه این رودخانه اون رودخانه 10 ثانیه قبله. آبی که شما 10 ثانیه پیش از توش رد شدید الان 200 متر رفته پایین تر. بنابراین جهان لحظه به لحظه داره میگذره. همه نوها کهنه میشن، همه نیرومندها ضعیف میشن، همه زنده ها میمیرن، همه آبادی ها خراب میشن. اگر ما اینو بفهمیم و باور کنیم و بپذیریم، اون وقت روابط انسانی ما به کلی دیگرگون خواهد شد. یعنی اگر شما و من باور کنیم که این لحظه‌ای که الان توشیم دیگه بر نمیگرده و خواهد رفت برای همیشه و به گذشته خواهد پیوست، اون وقت دیگه ما از هم نمیرنجیم، زودتر هم دیگر رو میبخشیم، خطاهامون به چشممون خیلی کوچیک میاد، قدر با هم بودن رو بیشتر میدونیم. اینی که حافظ عزیز میفرمود فرصت شمار صحبت، که از این دوراه منزل چون بگذرین دیگر نتوان به هم رسیدن، دقیقا به این نکته داشت اشاره میکرد. بنابراین اگر ما باور کنیم که فرصت حیات کوتاه و ناپایداره، در روابط انسانی ما دیرتر میرنجیم، زودتر میبخشیم و بیشتر محبت میکنیم. و به نظر من این سه تا مسئله مهم از نتایج فهم عمیق ناپایداری زندگی به دست میاد. سعدی میگه که چو آلپ ارسلان جان به جان بخش داد، پسر تاج شاهی به سر برنهاد. آلپ ارسلان از دنیا رفت و بلافاصله پسرش تاج رو بر سر گذاشت. تا دیروز آلپ ارسلان پادشاه بود، امروز پسرش پادشاه شد. به تربت سپردندش از تاجگاه، به جای نشستن بود آماجگاه. پسر آلپ ارسلان بلافاصله که پدر رو به خاک میسپاره، سوار یک اسب میشه. چون این گفت دیوانه ای هوشیار، چو دیدش پسر روز دیگر سوار. زهی ملک و دوران سر در نشیب، پدر رفت و پای پسر در رکیب. چون این است گردیدن روزگار، سبک سیر و بدعهد و ناپایدار. جهانی که ما توی زندگی میکنیم سبک سیر بدعهد و ناپایداره. چو دیرین روزی سراورد عهد، جوان دولتی سر برآرد ز مهد. منه بر جهان دل که بیگانه ایست، چون مطرب که هر روز در خانه ایست. نلایق بود عیش با دلبری، که هر بامدادش بود شوهری. نکویی کن امسال چون ده تو راست، که سال دگر دیگری ده خداست. این سه تا اصل، یعنی اصل مصلحت اندیشی، اصل جبرگرایی و اصل ناپایداری دنیا، به نظر من سه اصل مهمی است که سعدی در روابط انسانی همه جا به این سه اصل ارجاع میده. خب این سه تا مقدمه رو گفتم تا برسیم به اصل بحثمون. بریم سراغ روابط انسانی در نظر سعدی. اولین چیزی که میخوام به دوستان عزیز عرض کنم، اصول حاکم بر روابط مدیران و حاکمان و شاهان با رعیت و با مردم سرزمینه. اول اینو به شما عرض کنم دوستان که سعدی مثل عموم قدمای ما رابطه پادشاه و مردم رو مثل رابطه چوپان و گله ترسیم میکنه. لطفاً اینو توهین آمیز تلقی نکنید. این یک مدل رایج بوده، یعنی مهمترین مدلی که در قدیم برای تبیین رابطه پادشاه و شهروندان ازش استفاده میکردن مدل شبان رمه بوده. در این مدل پادشاه چوپان و مردم رمه او هستند. همانطور که شبان از رمه استفاده میکنه، باید در خدمت رمه خودش هم باشه. اگر شکر کردی بر این ملک و مال، به مالی و ملکی رسی بی زوال. وگر جور در پادشاهی کنی، پس از پادشاهی گدایی کنی. حرام است بر پادشاه خواب خش، چو باشد ضعیف از قوی بارکش. میازار عامی به یک خردله، که سلطان شبان است و عامی گله. چو پرخاش بینند و بیداد از او، شبان نیست گرگ است فریاد از او. سه تا اصل مهم رو سعدی در رابطه حاکمان و مردم مطرح کرده. البته دوستان خیلی بیشتر از سه تاست، من در اینجا روی سه تاشون انگوش میگذارم و به خاطر اینکه این سه تا در زمانه ما بیش از همه مناسبت داره و شایسته بازگفتنه، با این امید که این سخنان به گوش حاکمان جامعه ما برسه و بدونن که سعدی به اونها چه پیام‌هایی و چه خطاب‌هایی داشته. اولین اصلی که سعدی در رابطه بین حاکمان و مردم مطرح می‌کنه اصل انتقادپذیریه. او به جد معتقده یک پادشاه خوب و یک حاکم خوب، پادشاه و حاکمی است که گوش نقد شنو داشته باشه، یعنی همواره آماده باشه که نقدهایی رو که مردم از او میکنند و ایرادهایی رو که بر او میگیرند اینها رو جدی بگیره و تلاش بکنه که اینها رو در زندگی خودش به کار ببنده. سعدی میگه یه پادشاه بسیار ظالمی بود در غور که دستور داده بود همه خرهای اون مملکت رو جمع بکنن، به زور همه الاغ‌ها رو میگرفت. یک روز این پادشاه از لشکریان خودش دور افتاد و گم شد. رفت و رفت تا توی یک جنگلی یا یک بیابونی به یک کلبه ای رسید و برای که اونو نشناسن لباس شاهی رو از خودش دور کرد و رفت داخل کلبه اون آقا و گفت من مهمان شما هستم. اونا پذیرفتنش. صاحب اون کلبه یعنی پدر با بچه خودش داشت صحبت میکرد. به بچه میگفت که خرها رو میگیرن، شما لطف کنید فردا که میخواید به شهر برید الاغتون رو با خودتون نبرید و پیاده برید. اون پسر میگفت پدر جان خیلی راه دوره، من اگه پیاده برم اذیت میشم، من ناگزیرم که الاغم رو ببرم. بعد پدر بهش گفت حالا که اینجوریه چند تا چوب و چند تا سنگ به دست و پا و سر و صورت الاغت بزن تا سر و صورتش زخمی و خونی بشه و اگر ماموران پادشاه اومدن فکر کنن که این خر مریض و زخمی و ضعیفه اونو از تو نگیرند. و بعد این پدر و پسر شروع کردن به فحش دادن به پادشاه، هر چی از دهنشون در میومد به پادشاه گفتن. پادشاه هم هیچی نگفته بود، همونجا نشسته بود و لشکریان به دنبال پادشاه میگشتن و فردا پادشاه رو پیدا کردن. خیلی عذر میخوام برای این تعبیر، دیگه شعر سعدی هم نمیخونم. از پادشاه میپرسن که دیشب رعیت تو ران مرغی پیش تو گذاشتن، از تو پذیرایی کردن. پادشاه گفت ران مرغ برای من نیاوردن ولی دست خر هر چی بخوای نثار من کردن. و بعد پادشاه عصبانی میشه و میگه برید این مرد ابله رو بیارید که دیشب این همه فحش به من داد. شمشیرش رو در میاره که اونو بکشه. در حالی که شمشیرش بالا رفته این کشاورز اینطوری با پادشاه صحبت میکنه، میگه نه تنها منت گفتم ای شهریار که برگشت بختی و بد روزگار، چرا خشم بر من گرفتی و بس، منت پیش گفتم همه خلق پس. تمام مردم دارن پشت سرت بهت فحش میدن و تو اونا رو بلشون کردی، منی که پیش رو به تو فحش دادم منو گرفتی و میخوای بکشی، در حالی که کل کشور دارن به تو بد میگن. چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار، ولی ایدون که دشخارت آمد سخن دگر هرچه دشخارت آید مکن، تو را چاره از ظلم برگشتن است نه بیچاره بیگنه کشتن است. مرا 5 روز دگر مانده گیر، 2 روز دگر عیش خوش رانده گیر، نماند ستمگار بد روزگار بماند برو لعنت پایدار، تو را نیک پندست اگر بشنوی وگر نشنوی خود پشیمان شوی، بدان کی ستوده شود پادشاه که خلقش ستایند در بارگاه. اینی که پیش روی تو بیاد اطرافیان از تو تعریف کنن این فایده نداره. چه سود آفرین بر سر انجمن پس چرخ نفرین کنان پیرزن، چه فایده داره شاعران از تو ستایش کنند، اطرافیان چاپلوست از تو ستایش کنند ولی پیرزنان پشت دوکهای نخریسی خودشون دائما تو رو نفرین کنند. این حرفای تند رو به پادشاه گفت. پادشاه یک لحظه عصبانی شد و دیگه واقعا خواست اینو بکشه ولی به خودش اومد و تصمیم گرفت به حرفهای مشفقانه این کشاورز دانا گوش بده. شه از مستی غفلت آمد به هوش، به گوشش فرو گفت فرخ سروش که از این پیر دست عقوبت بدار، یکی کشته گیر از هزاران هزار، زمانی سرش در گریبان بماند پس آنگه به عف آستین برفشاند، به دستان خود بند از او برگرفت سرش را ببوسید و در بر گرفت، بزرگیش بخشید و فرماندهی ز شاخ امیدش برآمد بهی، به گیتی حکایت شد این داستان رود نیکبخت از پی راستان. در واقع سعدی داره به پادشاه زمان خودش میگه اگه تو میخوای به جایی برسی باید انتقادهای زیر دستان تو بپذیری تا تو نیکنام بشی و آدمی باشی که در کشور تو عدالت و آرامش وجود داشته باشه. بعد سعدی به پادشاه میگه بیاموزی از عاقلان حسن خوی نه چندان که از جاهل عیب جوی. آدمایی که عیب تو رو میگن اینا بزرگترین استادان تو هستن و تو اگر آدم عاقلی باشی هر کسی که عیبت رو به تو میگه تو باید دستش رو ببوسی و او رو در بغل بگیری و منت پذیر او باشی. ز دشمن شنو سیرت خود که دوست هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست، و بال است دادن به رنجور قند که داروی تلخش بود سودمند. ای پادشاه تو بیماری و داروی تلخ انتقاد بیماری تو رو شفا میده، اما تو دوست داری شربت شیرین تملق و چاپلوسی به تو داده بشه و نمیدونی که این داره نابودت میکنه ولی چون شیرینه تو به دنبالش میری. ترش روی بهتر کند سرزنش که یاران خوش طبع شیرین منش، از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بست. برای اینکه سعدی این موضوع رو توضیح بده یه داستان دیگه آورده، میگه مأمون عباسی با یک کنیزی ازدواج کرد و اون کنیز از همون شب اول خودش رو از مأمون دور نگه می‌داشت و اصلا حاضر نمی‌شد که کنار مأمون قرار بگیره. مأمون خیلی عصبانی شد و می‌خواست او رو تنبیه کنه، ولی گفت بهتره بپرسم ببینم چرا از من کناره‌گیری می‌کنه. ازش پرسید خانم چرا کنار من نمیای و این همه از من دور میشی؟ گفت به خاطر اینکه تو خیلی دهنت بوی بد میده و من حاضرم تو منو بکشی، چون اگه منو بکشی یک بار میمیرم و تموم میشه، ولی من اگه بخوام کنار تو باشم یک عمر این بوی بد دهنت تو منو میکشه و هر روز مرگو تجربه میکنم. سعدی میگه مأمون خیلی بهش برخورد، خواست بده این خانومو بکشن، ولی یه لحظه گفت که واقعا راست میگه، من باید اینو علاجش کنم، اگه واقعا دهن من بوی بد میده اینو باید علاج کنم، نه اینکه کسی به من میگه دهنت بوی بد میده اونو بزنم بکشم. پزشکان رو دعوت کرد و اونها راهی پیدا کردن برای اینکه بوی بد دهن او معالجه بشه و بعد سعدی این بیتهای زیبا رو میگه: به نزد من آن کس نکوخواه توست که گوید فلان خار در راه توست. کسی که به تو بگه یه خاری سر راهته، اون خیرخواه توه، نه اینکه خار و چاله توی راه توه و این بهت میگه که راهت خیلی همواره، برو تو این راه. خب میری خارها به پاد میرن، تو چاله ها میفتی، این خیرخواهی نیست. به گمراه گفتن نکو میروی، جفایی تمام است و جوری قوی. هر آنگه که عیبت نگویند پیش، هنر دانی از جاهلی عیب خویش. چه خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. این تلخ دارو رو به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برآمیخته. دوستان، انتقاد پذیری لازمش خوددوستیه. ما برای اینکه انتقادهای دیگران رو بپذیریم باید خودمون رو دوست داشته باشیم. فرق آدم خودخواه و خوددوست همینه. آدم خودخواه هر گونه انتقادی رو یک توهین تلقی میکنه و شروع میکنه به جنگیدن با شخص منتقد، اما آدمی که خودش رو واقعا دوست داره انتقاد رو جدی میگیره و روی انتقاد فکر میکنه، اگر درست بود سعی میکنه که اون عیبو در خودش از بین ببره، اگه درست نبود طرف مقابل رو میبخشه و خدا رو شکر میکنه که طرف مقابل اشتباه کرده. بنابراین به خوددوستی احتیاج داره. و دوم اینکه این خوددوستی باعث میشه که به رشد شخصی خودش علاقه پیدا بکنه شخص. اگر ما انتقادهای دیگران رو نشنویم، همیشه در همون حدی که هستیم باقی میمونیم. و سوم این که ما برای اینکه انتقاد شنو باشیم، لازمه که خودمون رو مالک حقیقت ندونیم، خودمون رو طالب حقیقت بدونیم. انسانهایی که انحصار طلبن در حقیقت و خودشون رو مالک حقیقت میدونن، مطلقاً حرف هیچ مخالفی رو قبول نمیکنن و هر کسی عیبی بر اونها بگیره، اونها رو تخته میکنن، اونها رو تنبیه میکنن و اصلاً حرفشون رو قبول نمیکنن. اما اگر من طالب حقیقت باشم و بدونم که نمیدونم، به جهل خودم اعتراف کنم، طبیعتاً من حرف دیگران رو میپذیرم. و چهارم این که لازمه انتقاد پذیری شجاعت اعتراف به جهل خود و به خطای خوده و کمتر انسانی این چهار تا ویژگی رو داره، یعنی خوددوستی، کامل ندیدن خود، عشق به رشد خود و توانایی اعتراف به جهل و به خطای خود. یه داستانی سعدی آورده که شیعیان این داستان رو خیلی زیاد دوست ندارن، میگن به عصمت علی ابن ابی طالب سعدی بی احترامی کرده و خدشه وارد کرده، ولی به نظر من خیلی ابلهانه است که انسان اینجوری به این داستان نگاه کنه. به نظر من یکی از شاهکارهای سعدیه و حیفه که ما به خاطر تعصبی که در عصمت ائمه داریم این سخن عمیق سعدی رو به جان نشنویم. سعدی میگه یک کسی اومد پیش علی ابن ابی طالب، یک سوالی از علی پرسید. علی ابن ابی طالب خوب فکر کرد و یه جوابی که به نظرش درست بود داد. یه کسی در اونجا بود، به علی ابن ابی طالب گفت ای امام محترم و بزرگ، جوابی که شما دادید به نظر من درست نیست، جواب درست اینه. علی ابن ابی طالب گفت که بفرمایید. اون شخص جواب رو گفت و امام علی با شجاعت تمام و با احترام تمام به اون شخص گفت که شما از من درست‌تر جواب دادید، حرف شما حرف درستی بود. و بعد سعدی این رو نشانه این میگیره که یک حاکم واقعی، یک شاه واقعی، یک مدیر واقعی، کسیه که همیشه آماده باشه انتقادات زیردستان خودش رو بپذیره. بعد سعدی میگه ولی در زمانه ما اینطوری نیست، اگر شما از بزرگی انتقاد کنید فورا شما رو از جلسه بیرون میکنه، فورا شما رو تنبیه میکنه و تا شما رو از بین نبره آرام پیدا نمیکنید. جز آن کس ندانم نکوگوی من، که روشن کند بر من آهوی من. آهو یعنی چی دوستان؟ آهو یعنی عیب. فردوسی بزرگ میفرماد دو دست و دو پای من آهو گرفت، توهی دستی و سال نیرو گرفت. آهو یعنی عیب و نقص، یکی از معانی آهو. کسانی که اسمشون آهو ناراحت نشن. جز آن کس ندانم نکوگوی من، که روشن کند بر من آهوی من. کسی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی. امیر عدوبند مشکل گشای، جوابش بگفت از سر علم و رای. شنیدم که شخصی در آن انجمن، بگفتا چنین نیست یا بلحسن. نرنجید از او حیدر نامجوی، بگفت ار تو دانی از این به بگوی. بگفت آن چه دانست و بایسته گفت، به گل چشمه خور نشاید نهفت. پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. این مطلب میلیون ها بار از معصوم بودن علی ابن ابی طالب ارزشمندتر و انسانی تره. یعنی ما فکر میکنیم با معصوم دانستن ائمه داریم به اونها خدمت میکنیم، در حالی که داریم نابودشون میکنیم و به کلی اونها رو از دست خودمون خارج میکنیم. اینی که مردی در مقام علی ابن ابی طالب میپذیره که اشتباه میکنه، این به نظرم اوج کمال اخلاقی و انسانی میتونه باشه. پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. به از من سخن گفت و دانا یکیست، که بالاتر از علم او علم نیست. فقط خداست که هیچ کسی علمش از او بالاتر نیست. همه ما کسانی هستند که از ما بهتر میفهمند. بعد سعدی وقتی اینو میگه، این داستان علی ابن ابی طالب رو مقایسه میکنه با زمان خودش. میگه گر امروز بودی، اگر در زمانه ما بود، خداوند جاه نکردی خود از کبر در وی نگاه. بدر کردی از بارگه حاجبش، فرو کوفتندی به ناواجبش. که من بعد بی آبرویی مکن، ادب نیست پیش بزرگان سخن. یکی را که پندار در سر بود، مپندار هرگز که حق بشنود. انسانی که پندار کمال تو سرشه و خودش رو کامل میدونه، او سخن حق رو نمیشنوه. این بیت سعدی منو به یاد این دو بیت مولانا میندازه. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. برای این که ما از این خودخواهی و پندار کمال بیرون بریم، باید خون دلها بخوریم. دوباره میخونم. یکی را که پندار در سر بود، مپندار هرگز که حق بشنود. این مثلا رو دوستان من نتونستم بفهمم، اجازه بدید که نخونم. مثلا دوم میگه شقایق به باران نروید ز سنگ. اگر باران هزار سال روی یک سنگ بباره، از این سنگ گل نمیروید، درسته؟ به خاطر اینکه سنگ قابلیت پذیرش باران رو نداره. اما اون خاک نرمی که کنار اون سنگه، با اولین باران بهاری گل میروید. انسانی هم که پندار کمال داره مثل یک سنگه، حرف حق در او فرو نمیره و گل حقیقت در وجود او نمیروید. باز به یاد این دو بیت مولانا میفتم. میگه در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. سعدی هم میگه شقایق به باران نروید ز سنگ. بنابراین اولین کاری که حاکمان در مقابل زیردستان خودشون باید انجام بدن، نقد پذیریه. دومی که البته اینو باید اول میگفتم، دادگری و عدالت. به نظر سعدی مهمترین وظیفه حاکمان در مقابل زیردستان عدل ورزیدن و دادگستریه. این کاری است که باید انجام بدن و این مسئله عدالت انقدر از نظر سعدی مهمه که باب اول بوستان رو اسمش رو گذاشته باب عدالت. یعنی اصلا کتاب بوستان رو با بحث عدالت شروع کرده. ساده ترین تعریف عدالت اینه که ما هر چیزی رو یا هر کسی رو در جای خودش قرار بدیم، و ظلم یعنی این که چیزها و انسانها رو در جاهای خودشون قرار ندیم و اونها رو دور کنیم از جای خودشون. برابر این حاکمی که کارهای بزرگ رو به انسانهای خرد میسپره، حاکم ظالمی است. از یک بزرگی پرسیدن علت سقوط ساسانیان چی بود؟ گفت علتش این بود که اونها انسانهای بزرگ را به کارهای کوچک گماشته بودند و انسانهای کوچک را به کارهای بزرگ گماشته بودند. یعنی مسئولیتهای خطیر را به دست آدمهای جاهل و کوچولو و حقیر داده بودند و انسانهای بزرگ را در جاهایی که مهم نبود مشغول کار کرده بودند. دادگری یعنی این که حق هر کسی رو بدیم، کاری کنیم که